بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، اقسام الحج، استاد مروی، جلسه 562، روز سه‌شنبه، مورخ 19/12/93.
مگه ما نداریم در بین روات شما از باب الف الى باب الیا مراجعه کنید؟ رواتی که یه روایت از یکی داره. نه، این وسوخ پیدا میشه برای ما. بله، نه 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 نه، ما چه گفتیم؟ دقت کنیم، ما گفتیم نکته دوم ما با این نگاهه، علاوه از این که شما در هیچ نسخه ای از نسخ تهذیب و استفسار ابوالحسین نداشته باشید، نگاه آقای خوئین اگه در هیچ نسخه ای از نسخ ابوالحسین نمی بود، ابوالحسن بود، ابوالحسن هم مجهوله. ما میگیم نه، فرض کنید در هیچ نسخه ای از نسخ هم ابوالحسین نباشه، فقط ابوالحسن باشه. خب ما روایت میگه موسی بن قاسم از این آقا نقل کرده، ما اون چه برای ما مهمه در این مورد، وقتی یک مورد بیشتر تردید نیست، مراجعه میکنیم رجال. آیا ابوالحسن نامی در این طبقه هست که بتونه موسی بن قاسم از اون روایت نقل کنه یا نیست؟ اگه نبود در این طبقه میگه مجهوله، اما اگه همچه آدمی توی این طبقه هست میتونه موسی بن قاسم از اون روایت نقل بکنه، ما میتونیم بگیم مجهوله؟ حمله بر اون میکنیم، حمله بر اون میکنیم، اصلا قاعده اینه، حمله بر اون میکنیم. بله، وقتی به شرطی اشتراک نباشه. لذا ما اون نکته اول که قبول داریم، اون نکته روشنه در تهذیب آمده ابوالحسین در یکی از نسخ و همون قرینه که آقای خویت و رجال بهش توجه کردن نکته درستی هست. روات و مرویه عنه هم میبینیم، اینیم ابوالحسین نخعیست. وقت ما گفتیم نکته دوم افروز ابوالحسن نخعی باشه با این فرض. بله، اگر ابوالحسین نخعی نباشه، این احتمالات نباشه، قاعده رجالی این رو میگه. شما اگر در طبقه رجالی آمد در یک طبقه لقبی به کار رفت، اون که شما باید اعمال بکنید اعمال طبقاته. خب بله، اعمال طبقات ممکنه. بله، همینجا اگه یه احتمال دیگه بیاد کنارش ممکنه مضاعف باشه، ولی اگر احتمال نباشه، اگر ابوالحسن نخعی باشه، کاملا نتیجه گرفته میشه علی ابن نعمان. ولی جلو این احتمال رو میگیره اون نسخه که ابوالحسین نخعی هست و اون قرینه. لذا اون حرف آقایی حرف خیلی درستی، حرفشون در معجم حرف درستیه. یعنی اگر ابوالحسن نخعی ثقه ما نمیداشتیم، طبق اون عرض کنم نگاه، این روایت ابوالحسین نخعیه، این تمام. افروز ابوالحسن نخعی باشه، یه حرف ما ابوالحسن نخعی باشه، بازم ثقتون، چون علی ابن نعمان در این طبقه است، میتونه موسی بن قاسم از اون روایت نقل بکنه. ابوالحسن مجهولیم توی طبقه نداریم که بگیم مشترک است، لذا قهرن یحمل علیه. این نکته بود که از کردیم. حالا جالب اینه که من بعد دیشب کتاب از آقای صافی رو نگاه میکردم، ایشون متعینن نیده بودم مثلا خودم هم. دیشب نگاه میکردم دیم ایشونم میگن این ابوالحسن علی ابن نعمان الثقه است. جلد طبع ایران داریم ما دیگه، دو تا طبع، اما جلد 21 در یک طبع، جلد 22 یک طبع آخر. بله بله بسیار. بله، در یک طبع 21 در یک طبع میشه 22. خیلی خوب، بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دیشب بعضی از آقایون دیدم مسافرت هم زنگ میزدن سوال میکردن اونم شما که نیستی، گفتن ما از راه دور پیگیری میکنیم. خب این خوبه، خیلی خوبه، بالاخره درس از راه دور. آقای یعقوبیان اینا یه سوالی داشت نسبت به بحث دیروز، گفتم شما که دیده نمیشی، گفتم ما از راه دور پیگیری میکنیم. گفتم خب خوبه اینا، حالا اینجا به جاده به درد اینجا میخوره. خیلی بله، بالاخره دیدیم حالت تبلیغ برای جهات فاطمیه و گفتن برنامه هایی داریم، خوشحال شدم کاراشون، ولی دیدم تعقیبم میکنن درس و سو، گفتن ما دو نفریم اینجا سوال داریم و سوالشونن. خب اینم خوبه بالاخره. بسیار نتیجه ای که تا دیروز گرفتیم این بود توائف ثلاثه داریم در بیان حد حاضر و حد بعید. در هر سه طائفه روایت معتبر و صحیح هم وجود دارد. یک طائفه میگه فاصله 41 میل معتبر است، 48 میل ببخش. یک طائفه میگه 18 میل فاصله معتبر است و یک طائفه میگه دون المواقیت فاصله معتبر است. بعد از بررسی این سه طائفه دو سوال مطرح است که باید پاسخ داده بشه. سوال اول، در نقل اقوال گفتیم که جمعی از متقدمین مثل شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، ابن ادریس و علامه قائلند که فاصله معتبر 12 میل است. و سوال اینه که هیچ روایتی نداشتیم بگه 12 میل، این قول از کجا حادث شده؟ از کجا پیدا شده؟ روایات رو تو وسائل دیدید، ما هم سه طائفه روایت رو دستبندی کردیم، بررسی کردیم، 48-18 دون المواقیت، این 12 میل از کجا آمد؟ جالب این است که این قول که مرحوم نراقی از محقق اول نقل میکنه که ایشون فرموده است قول به فاصله 12 میل قول شاذ است، شاذم نبود. ما به همین جهت تک تک قائلین رو بررسی کردیم، شیخ طوسی قائل به این قول، ابوالصلاح حلبی قائل به این قول، ابن زهره قائل به این قول، ابن ادریس قائل به این قول است، علامه در ست کتابش قائل به این قول است، صاحب اصباح و شیعه قائل به این قول است، یه جمعی از متقدمین قائل به 12 میلند فاصله. قول شاذم نیست از این طرف، خب هیچ یک هیچ روایت هم نداریم بگه 12 میلی از کجا آمده است. یک سوال باید بررسی بشه. سوال دوم این است که هر سه طایف روایت از نظر سند معتبرند و بین این توائف چون در مقام تحدیدن تنافی و تعارض است، باید چه کنیم؟ این دو سوال باید جواب داده بشه. و سوال اول این بود قول 12 میل از کجا آمد، چطور؟ سوال دوم این که حالا علا فرض او قول ابطال کردیم، ادلهشو بررسی کردیم، هر جور باید چی بگیم؟ روایات در مقام تحدیده، میگه حاضر المسجد الحرام یعنی 18 میل، حاضر المسجد الحرام یعنی 48 میل، حاضر المسجد الحرام یعنی دون المواقید یعنی 450 و 485 میل، هم در مقام تحدیدن. سه طایفه متعارض چه کنیم؟ اما سوال اول ببینیم قائلین به این که فاصله 12 میل است برای حاضر المسجد الحرام، صاحب جواهر در آغاز جلد 18 جواهر صفحه 56 ادله رو اقامه می کنن بر این که در بیان حد حاضر المسجد الحرام 12 میل معتبر است. این ادله رو بررسی کنیم بعد ببینیم چه باید گفت. دلیل اولین است که صاحب جواهر فرمودن از طرفی آیه کریمه مفادش این است که قران و افراد وظیفه حاضر است به روشنی. از طرف دیگر حاضر که در آیه کریمه به کار رفته است در مقابل مسافر است، در اطلاقات فقهی گفته می شود، هم در صلات هم در صوم می بینید، انسان و مکلف یا حاضر است نمازش تمامه یا مسافر است نمازش قصر است. پس ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی حج تمتع از آن مسافر است. حد سفر 4 فرسخ است. هر فرسخ 3 میل است. 4 × 3 = 12 نتیجه میگیرند. پس حج تمتع وظیفه کسی است که فاصله بین او و بین مکه 4 فرسخ باشه، میشه 12 میل. عبارت های جواهر رو یاد داشت کنید، دلیل رو بنویسید، از جواهر عبارت ایشون رو بنویسید. و جالب اینه صاحب جواهر قول قبول میکنه، انتخاب میکنه این قول. این دلیل اولش، مسافر در مقابل حاضر، حاضر در مقابل مسافر. دیدید که اگر نگاه کنید جامع احکام قرآن قرطبی رو، اگر نگاه کنید تفسیر فخر رازی رو، همین استدلال در کلمات اهل سنت هم آمده است. اونایی که میگن 12 میل همین استدلال رو داره. عرض میکنیم که اشکالاتی به این دلیل وارد است که اهمش رو اشاره میکنیم. اولا کجا در فقه آمده است که حد سفر 4 فرسخ است؟ در فقه داریم حد سفر مسیرت و یومین یا 8 فرسخ است. نهایت دلیل داریم تلفیقم کافیست، 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده کافیه. حد سفر 4 فرسخ نیست، 8 فرسخه. پس شما نمیتونید اینجا بگید حاضر در مقابل مسافره، مسافرم حد سفر 4 فرسخه. نه 4 فرسخ نیست، حد سفر 8 فرسخه. دلیل خاص داریم اگه 8 فرسخ رو از من تلفیق کنه، 4 تا بره 4 تا برگرده، 6 تا بره 2 تا برگرده، مثلا این سفر صدق میکنه. حد سفر کجا داریم؟ 4 فرسخه که میفهمه حد سفر 4 فرسخه، 4 فرسخ نیست. حاضا اولا خیلی مهم میذاری، حاضا اولا. ثانیا حذر در بعضی از موارد در مقابل سفر به کار می روند، مثل باب صلات، باب صوم. صلات بر حاضر تمام، بر مسافر قصر است. اما حاضر کاربردهای دیگری هم دارد. حاضر به معنای شهرنشین، در مقابل حاضر به معنای بادیه نشین. در فقه، در مکاسب روایاتی که حاضر اگر به استقبال بدوی بره مکروهه، یا بعضی جاها حرمت داره، شرایطشو در فقه ذکر میکنن. از روستا پنیر رو نمیدونم کره و برداشته بیاره شهر بفروشه، مکروهه که حاضر بره به استقبال او، هنوز طرف وارد شهر نشده قیمت رو نمیدونه، بره تو بیابون جلوش رو بگیره و بگه آقا چند میفروشی و چک و چانه باش بزنه به قیمت کمتر بخره، خودش بیاد شهر به قیمت بیشتر بفروشه. کجا در آیه چی؟ خب حالا برسیم حاضرت البحر تو قرآن آمده یا نه؟ خیلی سوا عن ال... چی؟ حاضر داری؟ حالا بسیار پس بنابراین حاضر در مقابل بادی و بدوی به کار میره، حاضر در مقابل غائب به کار میره، حاضر به معنای قریب به کار میره. تو قرآن حاضرت البحر داریم یا نداریم؟ نه؟ بگیم تا فردا دیگه بخیر. خیلی خوب آقا دیگه دلیل حاکم سیده میگه باشه تا فردا تأمل بشه. خیلی ببینید حاضرت البحر داریم به چه معناست در قرآن. پس بنابراین این استعمالات مختلف که کلمه حاضر داره به چه دلیل جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر حاضر رو اینجا در مقابل مسافر گرفتن، به حکم شرعی ازش استخراج کردن، این دلیلش چیست؟ خب چی میگه؟ بس علی القریه بخونیم این جعبه جادویی خوب 24 ساعت به نفع شد. خب بخونید. آره واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. یعنی چه حاضرة البحر؟ این در مقابل مسافر. حاضرة البحر یعنی کنار دریا، یعنی دریا رو میبینن، یعنی در ساحل. حاضر المسجد الحرام یعنی مسجد الحرام رو میبینن، یعنی اهل مکه. چطور حاضر رو در مقابل مسافر گرفتن؟ به چه دلیل؟ معید این که در آیه کریمه حاضر در مقابل مسافر نیست، این است که در مواردی که حکم شرعی بر حضر و سفر بار میشه متعلقش خود مکلف است. اگر انسان حاضر بود نمازش تمامه، اگر مسافر بود نمازش قصر است. در آیه کریمه حضور وصف برای مکلف قرار نگرفته است، وصف برای حاجی نیست، بلکه حضور وصف برای اهل و خانواده اوست. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام معنا نداره اشاره به حکم باشه. کسی که خانوادش مسافر است وظیفش تمتع است. کسی که خانوادش مسافر نیست وظیفش حج قران و افراد است. ثالثاً عبارات صاحب جواهر رو نگاه کنید. صاحب جواهر با این ستا افع از روایت چه می کنن؟ 18 میل رو بگید مورد اعراض اصحابه، دون المواقیت رو بگید مورد اعراض اصحابه، روایت صحیحه زراره که میگه 48 میل چه میکنی؟ با این روایت چجور تعامل میکنی؟ حالا یه توجیهی داره که بعد از ذکر ادله ممکنه اشاره کنیم، ولی معذالک این دلیل اول که چون حاضر در مقابل مسافر است، حد سفر 4 فرسخ، 4 فرسخ 12 میله، پس بنابراین غیر حاضر المسجد الحرام یعنی کسی که فاصلش 12 میله قابل قبول نیست. این دلیل اولش. دلیل دومی که صاحب جواهر در پوشش معید ذکر میکنن، زارن همین صفحه 6ه، ولی 2-3 صفحه بعد باز اشاره به این دلیل میکنن که هم به عنوان یه دلیل ممکنه قبولش داشته باشن، این است که میفرمایند از طرفی عمومات و اطلاقاتی داریم که مفادشون این است وظیفه هر انسانی حج تمتع است، من حج فلیتمتع. ما در سنت چیزی جز حج تمتع نمی بینیم. ما تمتع انجام میدیم، دیگران حج دیگه انجام میدن، فردای قیامت که شد ما میگیم خدایا به کتاب و سنت عمل کردیم، اونا به رأیشون عمل کردن، خدا بین ما حکم کنه. لیس لأحد الا ان يتمتع. پس من جانب عموماتی داریم که میگه وظیفه کل احد حج تمتع است، من جانب ناخر یه مخصص و مقید وارد شده است بر این عمومات، من کان حاضرن لا یجب علیه التمتع، که آیه کریمه هم میگه تمتع از آن حاضر است. این مخصص و مقید به خاطر روایات اجمال مفهومی پیدا کرده. آیا حاضر المسجد الحرام کسی است که تا 18 میلی مسجد زندگی میکنه یا مکه؟ تا فاصله 24 میلی زندگی میکنه؟ یا ما دون المواقیت زندگی میکنه؟ مخصص اجمال مفهومی داره، مردد بین اقل و اکثر است. قدر متیقن از این مخصص 12 میل است. بالاخره اون کسی که میگه فاصله 18 میل 12 میل رو معتبر میدونه، اون کسی که میگه 24 میل 12 میل رو داره، اون کسی که میگه 400 نمیدونم 85 است، باز فاصله 12 میل از مسجد الحرام رو قائل است. لذا قدر متیقن از مخصص فاصله 12 میل هست. در مخصص مجمل بین اقل و اکثر به قدر متیقن اخذ کنیم، در سایر مصادیق اخذ به عموم داشته باشیم. فاصله 14 میل است فلیتمتم، فاصله 18 میل فلیتمتم، فاصله 24 میل فلیتمتم، 485 میل فلیتمتم.
جواب
اول
چی گذاشت؟
بله؟ جواب اول چی گذاشت؟ 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 جواب اول چی
گذاشت؟ جواب اول چی گذاشت؟
جواب اول چی گذاشت؟ جواب اول چی گذاشت؟ جواب اول چی گذاشت؟ جواب اول چی گذاشت؟ جواب اول چی گذاشت؟ جواب اول چی گذاشت؟ این دقت رو داشته باشید. به نظر من صاحب جواهر برخلاف حالا مثل محقق اول که گفته اصلا قول به 12 میل شاذه، صاحب جواهر از این بر میبینه تعداد کثیری از قدما، تعداد متنابهی حالا است، از قدما قائلن که 12 میل فاصله معتبره، کأن در صدده که این قول مثلا معتنابه قدمایی رو احیا کنه. به الا سه دلیل داره ایشون، دلیل سومش میگیم هیچ کدوم ادله ایست که بالاخره از صاحب جواهر بعید ذکری ادله. این باید گفت فقط در صدد کن نیشون حساب کرده و قول مشهور بین قدماست، باید احیا بشه. حالا این سوال هنوز باقیست، قدما برای چی میگن 12 میل با اینکه نداریم تو روایات؟ اونم ما یه تحلیل داریم بعد بهش اشاره میکنیم. حالا اینا دقت داشته باشید. اینم دلیل دوم صاحب جواهر. باز عبارت ها را از جواهر بنویسید، در مثلا صفحه 8 جلد 18 رو ببینید، عبارت صاحب جواهر اینه: مع الاقتصار على الفرد المتيقن من الملحق بالحضور وهو من 12 ميلا فما دون. صفحه 6 هم عبارتشون رو یادداشت کنید، این صفحه 8 هم زمیمه کنید، دلیل دوم در میاد. اینجا نمیگه حاضر المسجد الحرام در مقابل مسافرها، اینجا میگه حاضر المسجد الحرام یعنی کسی که اهل مکه است، کسی که مسجد الحرام رو میبینه، نزدیک مسجد الحرامه. میگه قدر متیقنه به نزدیک 12 میله. این نگاهشون حالتی رو نه نه نه. حالا عبارتشونه ببینید، عبارتشونه ببینید، نه دیگه از سفرشون دست برمیدارن از اون مبنا. دقت کنید، از این دلیل دوم جمعی از محققین از جمله صاحب تفصیل و شریعه در صفحه 313 کتاب الحجشون دو جواب دادن. جواب اول جواب مبسوط 1.5 صفحه است که خلاصش این است که ما اصلا اطلاق و عمومی نداریم که وظیفه کل احد حج تمتع است، نه قرآن اطلاق داره و نه روایات اطلاق داره. اما قرآن اطلاق نداره، میفرماین آیه قرآن میگه فمن تمتع بالعمرة الى الحج، و بعد خودش میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. خب کان قرآن چنین میگه حج تمتع از آن کسی است که حاضر مسجد الحرام نباشد. پس آیه اطلاق نداره لکل احد حج تمتع است. روایات هم روایات تفسیریست که ناظر به آیه کریمه است. دخلت العمرة فی الحج الى یوم القیامه، یعنی همین حج تمتع که اینم اطلاق نداره، مال کسانیست که حاضر المسجد نیستن. لیس لأحد الا ان یتمتع، باز روایت تفسیری است در ذیل آیه. پس بنابراین آیه و روایات در مقام تقسیم و تنویع اند. به تعبیر ایشون اطلاق کجا بوده؟ حاضر قران و افراد داره، غیر حاضر تمتع داره. ما اطلاق نداریم که در موارد شک به اطلاق تمسک کنیم. بنابراین جواب اولی که جمعی از محققین از جمله صاحب تفصیل و شریعه گفتن این است که ما اطلاق مدعات از سوی صاحب جواهر رو قبول نداریم. این جواب اول. اون یه صفحه اونیم عبارت ایشون رو مطالعه کنید، چون این که اطلاق داشته باشیم یا نداشته باشیم آثار فقهی زیادی خواهد داشت، موارد مختلفی این نکته مؤثر خواهد بود. مطالب ایشون رو ببینید، وارد بشیم ببینیم اطلاق داریم یا نداریم، بعد جواب صاحب جواهر رو چجوری بگیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام محمد و آله محمد. سلام
محمد. محمد.
سلام علیکم.